بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین روایتی که به عنوان مؤید ذکر میکنند روایتی است به این مضمون که الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. این روایت با روایت قبلی یک تشابهاتی دارد و یک تفاوت. روایت قبلی این بود کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینم میگه الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. شباهت این روایت با روایت قبلی در دو چیزه: یک، در حکم، دو، در غایت. در حکم، در غایت رسیدن به خیر. غیبت ها همه غیبت های کبرا داره میشه، اما در حکم چه شباهتی دارند؟ در حکم هر دو، حکم به طهارت مشکوک الطهاره شده، هم تو روایت قبلی کل شیء که طهارتش مشکوک است حکم به طهارتش شده، اینجا هم در مورد ماء مشکوک، ماء مشکوک و طهاره حکم به طهارت شده. پس یک وجه شبه حکم هر دوست، حکم هر دو طهارت مشکوک و طهاره. دوم، از حیث غایت، در هر دو غایت علم به نجاسته، هم تو روایت قبلی هم تو این روایت. خوب عنایت کنید، این مشابهات هست، این تشابه هست، اما یه فرقی دارد که به واسطه این فرق ما روایت قبلی را گفتیم ظهور در قاعده طهارت داره و این روایت را میگیم ظهور در استصحاب طهارت. با اینکه این دو تا شباهت رو دارند، اما به خاطر این فرقی که الان میخوایم بگیم، اون یکی کل شیء طاهر ظهور در قاعده طهارت پیدا می کرد، این یکی ظهور در استصحاب طهارت. اون فرق چیه؟ خوب دقت کنید، فرق این دو روایت از حیث موضوع اونهاست و این سبب فرق در ظهورشون می شود. موضوع روایت قبلی کل شیء بود، کل شیء طاهر. خب کل شیء اهم است از این که اون شیء به حسب خلقت اصلی طاهر باشد یا طهارتش مشکوک باشه. به حسب خلقت اصلیش، به حسب حکم اولی در مورد اون طبیعت، مثل عذره طیر غیر معقول الله. این به حسب خلقتش طهارتش برای ما مشکوکه. اما تو این روایت الماء کله، ما به حسب خلقت اصلی طهارتش برای ما مسلمه. پس کل شیئن اهم است از این که اون شیء به حسب خلقت اصلی خودش طهارتش روشن باشه یا مشکوک باشه. اما موضوع این روایت الماء که ما شکی در طهارت ما به حسب خلقت اصلی نداریم. پس اگر شکی اینجا پیدا بشه، شک در عروض نجاسته. الماء، بله الماء، این به عنوان یک اصل موضوعه. یعنی ما آب پاکه، نه بله اون که مفروغ عنه که آب پاکه، بله اون رو ما به عنوان طهارت، به عنوان این که خلقت اصلیش به حسب طبیعتش برای ما محرزه که پاکه. خب همین دوتا موضوع رو اگر تحلیل بکنیم، روایت قبلی را دیدید کل شیئن اهم است از این که به حسب طبیعت اصلیش مشکوک باشه یا نباشه، لذا او را فرمودند ظهور در قاعده طهارت داره. اما اینجا چون سابقه یقین به طهارت ما هست، این مفروض گرفته شده، و شک که در عروض نجاست در مائه، لذا ظهور در قاعده استصحاب پیدا میکنه. اینم از خود این ما در میاد، چون طبیعت ما برای ما طهارتش مسلمه، پس سابقه یقین به طهارت در دل این روایت خابیده و ما در استصحاب همینو میخوایم، یقین سابق شک لاحق. پس این روایت به حسب موضوعش میتونیم بگیم ظهور در استصحاب داره. چیه اونجا؟ از کجا اینو فهمیدید شما؟ از کجا؟ شی معنایش عامه، این هم شامل چیزایی میشه که به حسب خلقت اصلیشون پاکن هم نجس. از کجا میدونید اون شی چیه؟ اینجا ما رو ما میدونیم، ما رو میدونیم که طاهره، لذا پس سابقه یقین به طهارت برای ما مشکلی نداره. اما اون شی تو اون روایت، از کجا این سابقه یقینی رو شما بخواید احراز کنید درست کنید؟ فقط قاعده طهارت استفاده میشه. لذا با وجود این که این روایت با روایت قبلی دوتا شباهت دارن از حیث حکم و از حیث غایت، اما به خاطر این فرقی که از ناحیه موضوعشون دارن، موضوع یکی ما را راهنمایی و دلالت میکند به اون سابقه طهارت و یکی این دلالت و راهنمایی را نداره، لذا ما میگیم این ظهور در استصحاب داره. منتها علت اینم که میگیم مؤید است، اینو به عنوان دلیل نیوردیم، به عنوان مؤید آوردیم. علتش چیه؟ چون استصحاب طهارت فقط ازش استفاده میشه، استصحاب به نحو عام ازش استفاده نمیشه. این فقط حجیت استصحاب را در طهارت، استصحاب طهارت را ثابت میکنه، لذا به عنوان مؤید قول نهم ذکر کرده. بله بله درسته. طبیعت ما چیه؟ ما به حسب طبع اولیش چیه؟ هر مایی
همیتونه
اصل اولی در ما
اصلا کار رو نده. درست هست تو حقی باشه.
نه
الما کلو تو هست
این الف و لام الما چیه؟ ببینید من فرمایش شما از یه جهت درسته، بحث یه وقت سر طبیعت ماه. نه من میدونم منظورتون چیه. ببینید یه وقت بحث در طبیعت ماه، الف و لام الماء الف و لام جنسه، درسته؟ وقتی الف و لام جنس شد، ما وقتی میگیم الماء، این اصلا کاری به فرد خارجی نداره، طبیعت دال بر طبیعت مطلق ما. خوندید حتما که مطلق فرقش با عام اینه، عام تعرض به فرد داره اما مطلق هیچ تعرضی به فرد نداره، فقط دال بر طبیعت. الانسان یعنی طبیعت الانسان، هیچ کاری به فرد انسان نداره. اما اگر همین رو گفتید کل انسانن، این میشه افراد انسانی. اینات فرمودی؟ خب حالا کله او تأکیدش یعنی همش جنس ما کله او. بله این کله او اون وقت میشه یعنی کل الما، یعنی همه افراد ما. یا کله او یعنی این طبیعت همش با همه افرادش. خب این بله نه حالی که نهی برده مایی مایی روایت نه میتونست بیاره. بله ما کار نداریم، ما باید ببینیم چی آورده، ما اینو باید تحلیل کنیم. اینو به دست ما رسیده از امام، اینو الما کله طاهر. خیلی چیزا دیگه هم میتونست بیارن اما اونی که به ما رسیده رو باید ببینیم چیه. این رسیده، این ازش چی فهمیده میشه؟ این. و چون طبیعت ما بر پاکی و طهارته، پس یعنی هر ما این سابقه طهارت رو داره. ببینید و منها قوله علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، آب همش پاکه الا این که تا زمانی که یقین به نجاست پیدا بشه. بله اینجا تأکید کله کل داله بر عمومه، الماء کلهو، اول میگه طبیعت ما بعد کلهو همه افراد ما، اینجوری بیان میکنه. نه خب کلهو رو که میاره میره سراغ افراد دیگه. نه این نه الماء یعنی به حسب خلقت اصلی میخواد بگه آب پاکه تا اینکه زمان تا علم به نجاست پیدا بشه. نه 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 خلقت اصلیش پاکه تا زمانی که برسه به یقین به نجاست پیدا بشه. اینجا دیگه بحث افراده، طبیعت دیگه معنا نداره.
کلو
جزئی نمی کنه. نه افراد این همه افراد اگر ما کلهو را عنایت بفرمایید الف و لام اگر کلهو را تأکید بخوایم بگیریم و دال بر عموم باشه شاید بهتر باشه الف و لام استقراب بگیریم، یعنی همه آبها.
کل
چطوری قاعده طهارت استفاده میشه؟ افراد آبان باشه سابقه تن خلقت اصلی آب چون پاکیه این بر طهارت هست و سابقه طهارت داره. تذکر چیه اینجا؟ مگه چیز اخلاقیه بخواد تذکر بده؟ چه مشکلی ده؟ ببینید
همه افراد آب ولی شما شاهده این آوره مدرسی مدرسی نه شد کرده تو قرآن نخونده باشه
خیلی خوب. اما ببینم به هر حال این سابقه یقینه به طهارت هست یا نه اینجا؟
باشه
باشه همه کار همینه. باشه اتفاقا همه همینه. چون این فرق هست.
ظهور
روایت اومده این
روایت.
این ظهور روایت اتفاقا.
در طهارت رو واقعا که به این روایت خودش این اصل طهارت رو
واقعا. یعنی میخواد بگید این داره اون خلقت یعنی میخواد بگید این خلقت اصلی و طبیعه داره حکم طبیعت آب رو بیان میکنه پس این کلهوش جور در نمیاد به قول ایشون دیگه و به افراد کار نداره مشکل مشکل پیدا میکنه اگر اون چه که ایشون اگر به اصطلاح بخوایم این رو بگیم دیگه باید کاری به افراد نداشته باشه اگر بخواد در مقام بیان حکم طبیعت ما باشه دیگه باید کاری به افرادش نداشته باشه ببینید و همه و ان کان متحدا مع الخبر السابق اگرچه با خبر قبلی متحده شباهت داره از چه حیث من حیث الحکم حکمش چیه طهارت مشکوک و طهاره و الغایه غایتش هم علم به نجاسه الا ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت عروض نجاست للماء غیر متحقق غالبا اشتباه در آب مشکوک شدن در آب شبه پیدا شدن در آب از غیر از این جهت عروض نجاست غالبا محقق نیست این معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که آب به حسب طبیعت و خلقت اصلیش پاکه و این یک سبق یقین به طهارت درست میکنه و شک که در عروض نجاسته لذا میگه فل اولا حملها علا ارادت الاستصحاب به این قرینه حمل بر استصحاب میکنیم منتها این غالبا رو برای چی آورده؟ چرا گفته اشتباه در ما از غیر از این جهت یعنی چی؟ یعنی یه آبی شبهناک بشه ها؟ از غیر راه این که ما یک شکی داریم نجاستی آرز شده یا نه از یه راه دیگری بخوایم شک درش بکنیم این غالبا پیدا نمیشه غالبا از چه راهیه؟ مسئله عروض نجاست وقتی میگه غالبا از راه عروض نجاست یعنی سابقه یقین به طهارت داره حالا غیر غالبا رو چرا آورده چون گاهی از اوقات آب ممکنه مشکوک بشه شبهه‌ای هم که در مورد این آب هست به خاطر عروض نجاست نباشه بلکه به خاطر تغییر باشه تغییر یعنی چی؟ یعنی این آب پاک بود ها؟ تغییر کرد تغییر به نفسه تغییر به نفس یه دفعه این رنگش مثلا یا بوش یا رنگش به شکلی شد که اصلا بحث عروض نجاست هم نیستا خود به خود رنگ و بو و طعم آب عوض شده ما شک میکنیم این نجسه یا نه این اشاره به این مورد غیر غالبی اینجاست غالبا اونجاست که شبهه در آب به خاطر احتمال عروض نجاسته اما گاهی اوقات اینجوری هم میتونه شبهه در آب پیدا بشه بفرمایید آقا مطلق آب را بله پاک قرار داده باز نه برای پاکی قرار داده نه اینا خیلی فرق میکنه ما میگید آب را برای مطلق پاکی قرار داده میگیم نه مطلق آب را پاک قرار داده آره
ها اشیاء
اونجوری اونجوری که
فقط بیان
آورده بود. احسن. اما اون شیء ما اهم از این است که اصلا از اول به حسب خلقتش پاک باشه یا نباشه. مثل عرض کردم عذره غیر معقول، تیر غیر معقول الله. خب اگر شامل اونا باشه پس دیگه سابقه یقینش دیگه اینجا کارایی نداره. چی؟ اما آب وقتی علل اطلاق به کار میره، آب غیر مضافه، آب علل اطلاق یعنی همین آب معمولی، اون مضاف اصطلاحات فقهیه که ما یا مثلا چیز درست میکنن، آب اضافه شده اون یه قیدیست که بله آب علل اطلاق یعنی همین آب معمولی. چی بلوجدان چجوره؟ چرا شک میکنی؟ چرا شک میکنی؟ نه چرا شک میکنی؟ احسن، همین ظهور در استصحاب میرسونه این قاعده. نه اجازه. ول معنا ان الماء، آقا اجازه بدید. ای همه حرف زدی میگی من حرف نزدم. احسن باریک الله. به اینا میگید دیگه. ول معنا، اجازه بدید ول معنا ان الماء المعلوم طهارته، مایی که طهارتش معلومه به حسب اصل الخلقه، دقت کنید، مایی که به حسب اصل خلقت طهارتش معلومه، طاهر حتی تعلم کذا، ای تستمر طهارته المفروزه الهین العلم به عروض تغاره لهو. این طهارت مفروزه او، طهارت مفروزه کدامه؟ همون طهارت به حسب خلقت اصلی، این استمرار داره تا زمانی که علم به عروض نجاست پیدا بشه. حالا این چه در شبهات حکمیه باشه چه در شبهات موضوعیه، سواء کان الاشتباه و عدم العلم من جهت الاشتباه فی الحکم، میشه شبهه حکمیه. یک، ما در مورد آبم میتونیم هم به نحو شبهه حکمیه برامون مشکوک باشه طهارتش، هم به نحو شبهه موضوعیه. مثال شبهه حکمیش کدامه؟ کل قلیل الملاقی للنجس والبئر. ما شک داریم آیا آب قلیل اگر ملاقات با نجس بکند آیا این نجس میشه یا نه؟ شک که در حکمش داریم. یا آب چاه اگر ملاقات با نجس بکند نجس میشود یا ها نمیشه؟ اینا شبهه برای ما مشکوک، پس میشه شبهه حکمی. امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی، یا شبهه ما از جهت امر خارجی باشه، کشک فی ملاقات تهی، یعنی این آب، یعنی ملاقات تهی للنجاسه، ملاقات القلیل للنجاسه. مثلا ما فرض کنیم میدانیم آب قلیل اگر با نجس ملاقات کنه نجس میشه، اما این آب قلیل را به خصوص نمیدانیم آیا ملاقات با نجس کرده یا نکرد. او نجاست ملاقی، شک داریم در نجاست ملاقی، یعنی اونی که ملاقات با این کرده، میدونیم این آب با این آب ملاقات کرده، اما اون ملاقی رو ما نمیدونیم نجسه یا نه. یه وقت شک در اصل ملاقاته، میدانیم ملاقی نجسه اما نمیدانیم یعنی عنوان ملاقی، نمیدانیم ملاقات صورت گرفته یا نه. این دوتا کاسه آب میدونیم یکیش نجسه یکیش پاکه، اما نمیدونیم این دوتا کاسه آب مثلا آباشون تو هم دیگه ریخته شده یا نه، از یه لولهی به هم بست شدن یا نشدن. در دومی نجاست الملاقی، میدونیم ملاقات صورت گرفته، شک داریم آیا این نجس بوده یا نبوده. اینا میشه شبهه چی؟ بود. و منها، این پس ظهور در استثناء. وقتمون خیلی گرفته شد. نه عمه اونجا بله عمه نه شبه موضوع یه ربطی به خلقت نداره، اون ربطی به این نداره. کل شیئن نه، این موضوع یه حکمیه مسئله دیگری است. اون کل شیئن، کل شیئن اهم از این که به حسب خلقت اصلی پاک باشه یا نباشه، لذا ما نمیتونیم رو سابقهش تأکید کنیم، نمیدونیم سابقه او را به عنوان متکای خودمون قرار بدیم.
شک میشه در طهارت یه چیزی از
جهت
شبهه در
حکمش،
یه موقع
شک میشه
از
جهت موضوع. بله بله،
اشتباه
میشه موضوع. بله، این با شبهه حکمیت یا موضوعی است؟ گاهی شبهه حکمیت گاهی موضوعی است.
موضوعیت
ها مثال زدیم، ولی اینجا مثال زدیم ما. آیا ملاقات کرده این نجس با او یا نه؟ چی؟ اینجا سابقه داره آخه، این ما قبلا طاهر بود، الان شک میکنم طاهر یا نه، استصحاب طهارت میکنه و این روایت داره اونو میگه. و منها قوله علیه السلام اذا استیقنت انک توضعت فایاک ان تحدث وضوءا، اگر یقین داری که قبلا وضوء گرفتی، بعد از حضور شما ایاک ان تحدث وضوءا، از این که دوباره وضوء بگیری بپرهیز، حتی تستیقن انک احدثت، تا اینکه یقین کنی که تو محدث شدی. تا زمانی که یقین به محدث بودن خودت پیدا نکردی، ها، وضو گرفتن لازم نیست. و دلالته علی استصحاب طهاره ظاهرتون، این که دیگه کاملا دلالتش بر استصحاب طهارت روشنه. اختصاص اخبار به شک فرافه، تا اینجا اجازه بدید بعد از کلاس، تا اینجا ما اخباری را که دال بر حجیت استصحاب بود و روایاتی که مؤید اونها بود ذکر کردیم، اشکال و ابرامهایی هم وجود داشت، به نحو عام این اخبار بیان شد. حالا سخن در اینه، میخوام ببینیم، چون مدعای مرحوم شیخ این بود که استصحاب در شک که در رافع حجت و در شک که در مقتضی حجت نیست. عمده مسئله اینه که ما این اختصاص را استفاده کنیم، مختص بودن به شک که در رافع را اختصاص استفاده بکنیم. از همه اون چه که گفتیم، حالا باید مرحله دوم اثبات بکنیم اختصاص به شک در رافع. تا حالا در مقام اثبات اصل حجیت استصحاب بودیم، حالا دائرش رو میخواییم محدود کنیم به موارد شک در رافع. یعنی این ادله شامل موارد شک در مقتضی نمی شود. مرحوم شیخ می فرماید اخبار ما دو دسته هستند، اخباری که تا حالا خوندیم. یک سری اخبار، اخبار مختص به باب طهارت بود. دیدید روایاتی که گفتیم عمدتا مال مسئله وضوع و عرض به حضور شما امثال اینها بود. این اخبار مختص به باب طهارت، ظهورش در شک در رافع کاملا روشن، مخدوش نیست. چرا؟ اختصاص اون روایات به شک در رافع کاملا آشکاره. چرا؟ چون خاصیت طهارت اینه، طهارت اذا زمانی که طهارت ایجاد شد، این اقتضای بقا را الى زمان حصول رافع دارد. پس هر روایتی که سخن از طهارت و استصحاب طهارت کرد، ظهورش در این که او مختص به شک در رافعه کاملا محل بحث نیست و روشنه و جای خدشه. اما روایات عامه ما، یعنی اونهایی که جمله لا تنقض الیقین به شک داشت، اونهایی که اختصاص به باب طهارت نداشت، اونها رو ما چجوری ازش استفاده بکنیم شک در رافع را؟ و اینکه این روایات فقط استصحاب را در شک در رافع حجت میکنن، اینو چجوری استفاده کنیم؟ عمده این روایات این جمله عدم نقض یقین به شک را دارن. روایات عامه منظور ما اون روایاتی است که این جمله به عنوان یک علت و قانون کلی تو همش آمده که اختصاص به باب طهارت نداره، همه جا جاری است. عدم نقض یقین به شک، به ما گفتن یقینتون رو با شک نقض نکنی. خب اینجا مسئله باید توضیح داده بشه. اصل این حرف هم مرومشه میفرماد مال محقق خونساریه که حالا ایشون توضیح میده که این نقض باید ببینیم یعنی چی. این که با ما میگن یقینتون رو با شک نقض نکنید، معنای نقض چی؟ نقض اینجا مرحوم شیخ یک معنای حقیقی براش ذکر کردن و دو معنای مجازی. معنای حقیقی نقض رفع هیئت اتصالیه حسیه است. نقض الحبل یعنی از بین بردن اون هیئت اتصالیهی که در ریسمان وجود داشت. وقتی قیچی میکنی ریسمان را، یعنی اون هیئت اتصالیه حسی، اون اتصالی که بین ریسمان بود، اون پاره میشه. نقض بر ضد ابرامه، یعنی باید به چیزی متعلق بشه که دارای اجزاء مبرمه، اجزاء متصل و پیوسته. این معنای حقیقی نقض. یه معنای مجازی دیگری هم اینجا برای نقض، یک معنای دیگری که مجازیه ذکر شده و اون رفع الامر ثابت، رفع هر امر ثابت. امر ثابت یعنی امری که موجوده، ثابته، مقتضی برای بقا دارد اگر رافعی نیاید. این امر ثابت دیگه اعم از هیئت اتصالی حسی است. هر امر ثابتی، اعم از محسوس و غیر محسوس. یه معنای مجازی دیگری هم وجود داره اینجا، احتمالش هست که این که نقض مطلق رفع الید عن الشی، نه عن الامر ثابت، مطلق رفع الید از شی، چه اون شی اقتضای بقا داشته باشد چه بله نداشته باشد. پس سه معنا برای نقض متصوره: معنای اول حقیقی، معنای دوم و سوم مجازی، که معنای سوم از معنای دوم یا معنای دوم مجازی از معنای اول مجازی دائرش وسیع تره، نزدیکتر، چون درسته حالا باز کنه تعجب اینجا رو اصرار نکردی. مطلق و رفع الید عن الشیء، اما از این که اون شیء امر ثابت باشد یا نباشد. خب حالا با این مقدمه ای که توضیح دادیم ببینیم در این جمله لا تنقض الیقین به شک، این نقض به چه معنا میتونه باشه؟ اینجا مسلم معنای اول مراد نمیتونه باشه، رفع هیئت اتصالیه حسی نیست، چون میگه یقین رو نقض نکن، نمیگه تناب رو نقض نکن. یقین یه امر حسی بله نیست، پس مسلم معنای حقیقی نقض مراد نمیتونه باشه. امر دائر است بین معنای دوم و معنای سوم، معنای دوم و معنای سوم، و حیث این که معنای دوم یعنی رفع الامر ثابت اقرب به معنای حقیقیه، معنای دوم رجحان داره. اینا رو فرمودید، چون اگر امر دائر بین چند مجاز شد اقرب المجازات اولاست، اقرب المجازات اولاست از مجازهای دورتر. اگه یه لفظی سه چهار معنای مجازی داشت که یه معنای مجازیش نزدیکتر به معنای حقیقی بود، خب طبیعیه که مجاز اقرب نسبت به مجازهای ابعد اولویت داره دیگه. خب اینجا ببینیم از این دو معنای مجازی برای نقض کدوم به معنای حقیقی نزدیکتره؟ آیا رفع الامر ثابت نزدیکتره به معنای حقیقی، یا رفع یا مطلق رفع ید عن شیء کدام به معنای حقیقی نزدیکتره؟ بله رفع الامر ثابت. لذا میگیم مراد از نقض یعنی رفع الامر ثابت. خب بر این اساس یقین باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ میگه یقینت را نقض نکن. نقض نکن یعنی اون امر ثابت را از بین نبر، یعنی باید شأن یقین، خاصیت یقین و ویژگی یقین این باشد که عرض به حضور شما استمرار داشته باشه، مقتضی برای بقا درش باشه که تو نیای او را از بین ببری. از این چی فهمیده میشه؟ ها؟ ببینید عبارت رو حالا دقت بکنید. ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامه، اختصاص ما عدای اخبار عامه، ما عدای اخبار عامه کجاست؟ یعنی نه تو چیز تو عرض به حضور شما مؤیدات، مؤیدات بود بله، ولی تو خود اون اخبار هم ما روایاتی ظاهرا داشتیم که بعضا اختصاص به باب طهارت داشت، توجه دارید؟ حالا اونایی که مختص به یه باب خاصی بوده اختصاص اونها، چون همش راجع به طهارته، همش استصحاب طهارت رو میخواستن ازش در بیارن، اختصاصش بالقول المختار یعنی حجیت استصحاب در شک که در رافع واضحون. چرا واضحه؟ گفتیم خصوصیت طهارت اینه که اقتضای بقا داره لولا رافع، پس این فقط مال جاییست که اقتضای بقا و استمرار باشه و شک که در رافع باشه. و اما الاخبار العامه، منظور از اخبار عامه چیه؟ ها؟ اونایی که این جمله لا تنغزل یقین به شک دارن توش اخبار عامه، اونی که مال باب طهارت فقط نیست، علت آورده، کبرا آورده، قانون کلی آورده. فل معروف بین المتأخرین الاستدلال بها به این اخبار عامه علا حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، یعنی چه در شک که در مقتضی و چه شک که در رافع. و فیه تأملون قد فتح بابه المحقق الخانساری، این که بخوایم بهش استدلال کنیم برای حجیت استصحاب در همه موارد، این فیه اشکالون که عرض به حضور شما باب این اشکال رو محقق خونساری باز کرد. توضیح هو ان حقیقت نقض، یعنی معنای حقیقی نقض، حقیقت نقض اینه، هو رفع الهیئه الاتصالیه کما فی نقض الحبل. نقض یعنی رفع هیئت اتصالیه حسی، چیزی که ضد ابرامه، نقض ضد ابرامه، مثل نقض الحبل یه هیئت اتصالی حسی، این معنای حقیقیش. والاقرب الی علی تقدیر مجازیته، اگر قرار شد یه معنای مجازی براش درست کنیم، هو رفع الامر ثابت، که این رفع الامر ثابت به این معنای حقیقی نزدیکتره. معنای رفع الامر ثابت چیه؟ ها؟ یعنی امری که اقتضای بقا از ثابت، مقتضی بقا درش هست، لولا رافع، اگر رافعی نیاد اقتضای بقا داره. وقد یطلق علا مطلق رفع الید عن الشی، مطلق رفع ید از یک چیزی، که این میشه معنای مجازی دوم، اوسعه از معنای مجازی قبلیه. چرا؟ چون ولو لعدم المقتضی لهو، این رفع ید ولو به خاطر نبودن مقتضیه، در حالی که در رفع الامر ثابت این نیست، اونجا حتما مقتضی وجود داره اگر مانع نیاد. بله، اگر ناچار بشیم نقض رو، چون بعد میان میگن ناچار بشیم که نقض را عرض به حضور شما به معنای مجازیش بگیریم، یعنی هیئت اتصالیه رو هیئت اتصالی حسی بگیریم. کدام؟ بر فرض میگه بله، فرض بکنیم اون رفع هیئت اتصالی فقط مختص به حسی باشه، اگر او رو حسی گرفتیم اینجا میشه مجازی. وقد یطلق على مطلق رفع الید عن الشی ولو لعدم المقتضی له بعد ان کان آخذا بهی، بعد از آنی که اخذ به اون شی کرده. مثل چی؟ ها؟ مثل احسن، رفع الید عن تیمم لوجدان الما، کسی که آب نداره تیمم میکنه، بعد از تیمم آب پیدا میکنه، اینجا رفع ید از تیمم میتونه بکنه یا نه، چون نمیدونه اصلا این تیمم مقتضی طهارت دارد در فرض وجدان ما یا نه، در فرض پیدا کردن آب، آیا این تیمم مقتضی طهارت درش هست یا نیست. فالمراد من النقض عدم الاستمرار علی، مراد از نقض اینه که استمرار نداره بره. والبناء علی عدمهی بعد وجوده، بنابر عدم اون شی بگذاریم بعد از وجود اون شی، بعد از آنی که این شی واجد وجود پیدا کرد بگیم نه دیگه الان اقتضای برای بقا درش نیست. خب اذا عرفت هذا فنقول، حالا که این معانی برای نقض معلوم شد، شما میخواییم این جمله تا لا تنغزل یقین به شک رو معنا کنیم. ان الامر یدور بین ان یراد به نقض مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر، این لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی رفع ید از یقینت نکن به سبب شک، از یقینت دست بر ندار، چه از جهت مقتضی باشد چه از جهت مانع. مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر و هو المعنى الثالث. یعنی نقض رو به معنای چی بگیرین؟ سوم. اگر نقض رو به معنای سوم بگیریم، یبقى المنقوض عاما لكل یقین، اونی که نقض می شود عمومیت دارد برای هر یقینی. هر یقینی یعنی چی؟ یعنی چه یقینی که اقتضای بقا درش هست، چه یقینی که یقین به چیزی که اقتضای بقا در او کل یقینه، چه یقین به طهارت که اقتضای بقا درش ها هست، چه یقین به طهارت ناشی از تیمم که اقتضای بقا درش نیست. کل یقین چه از قبیل یقینی که به چیزی واقع شده که مقتضی بقا هست درش، چه چیزی که مقتضی بقا درش نیست. اگه این باشه، اگه نقض رو به معنای سوم بگیریم، این اهم از شک در مقتضی و شک در رافع. و بین ان یراد من النقض ظاهر، او از نقض ظاهرش رو اراده کنیم، و هو المعنى الثانی. معنای ثانی چیه؟ رفع الامر ثابت. اگه اون باشه فیختص متعلقه، متعلق نقض، متعلقه یعنی متعلق نقض. متعلق نقض چیه؟ یقین. میگه لا تنقض الیقین، نقض متعلق شده به یقین. بما من شأنه الاستمرار و الاتصال، یعنی اونی که مقتضی بقا درش هست. المختص بالموارد التي يوجد في هذا المعنى، این وقت اختصاص پیدا میکنه به مواردی که این معنا درش یافت میشود. کدام معنا؟ یعنی الاستمرار لولا الرافع، اون وقت میشه مال شک در رافع. حالا این معنا یا اون معنا؟ بلا یخفا رجحان و هذا على الاول، این معنای دومی بر اولی. دومی یعنی کدام؟ یعنی رفع الامر ثابت نسبت به اولی. اولیه تو ذک اینجا در حقیقت یعنی همون معنای سوم، نسبت به او رجحان داره. حالا یکی دو سه ست علتش بمانه برای شنبه انشاءالله، فردام که تعطیله.